بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اولین جزء مباحث مقدماتی اصول اعتقادات بود که در بحث شناخت بودیم. در بحث شناخت دو مسئله رو مورد بررسی قرار دادیم، یکی ضرورت شناخت. چرا ما باید دنبال این علم بریم؟ و دومین مسئله ای رو که در واقع مسئله ای که مطرح کردیم بحث از امکان شناخت بود. آیا شناخت ابیس ممکن یا غیر ممکن؟ وقتی داشتیم این مبحث رو مطرح می کردیم گفتیم که شناخت امری ممکن بدیهیه، اون چیزی که بنا میشه و بیان هم میشه دلیل نیست، بلکه اون چیزی که بیان میشود به عنوان تنبیه تذکره. این تذکر رو از دو محور من بیان کردم، هم یک رویکرد عقلی فلسفی و هم یک رویکرد دینی مذهبی. من بنایم در این مباحث حکمت اسلامی است، فلسفه اسلامی است، بر محور فلسفه اسلامی پیش میرم. لذا اگر گاهی اوقات از روایات یا آیات استفاده میکنم دلیلش اینه. اما اینو دقت بکنید، من اگر از آیه یا روایتی استفاده کنم به عنوان دلیل و استدلال نمیارم، بلکه به عنوان تایید میارم، به عنوان تنبیه میارم، تذکر. اما همه ادله من تلاشم برای این است که بتوانم ادله عقلی و اون که نقض و ابرامی هم درش شده اون نقض و ابرامات رو هم چکار بکنم، پاسخ بدم. بنابراین شیوه من شیوه حکما اسلامی است. سومین مسئله که در سلسله مباحث شناخت مطرح میشه بحث تعریف شناخته. از این شناختی که میگی به چه معنایی است و اقسامش، هم تعریف رو بیان بکنید در این مسئله سوم، هم اقسام شناخت رو بیان بکنید. خب بحث و علم معرفت شناسی علم است. معرفت شناسی یک علمه، در جای خودش گفته شده است که هر علم یک موضوع می‌خواهد که در اون علم در محور اون موضوع بحث بکنی. پس هر علم نیاز به چی داره؟ موضوع. مثلا علم پزشکی دارای موضوعه. از آقایان اطباق سوال بکنید میگن آقا شما در علم پزشکی مسائلی که مطرح میشه حول چه محوری است؟ میگن محور بدن انسان. بدن انسان میشه موضوع علم پزشکی. وقت میگن این بدن انسان رو از چه لحاظی درش مثلا فرض کنید نگاه بکنید، میگن صحت و امراض، چه چیزایی این رو از صحت خارج میکنه و چه چیزایی او رو به سلامت باز میگردانه. اما موضوع و محور بحثش چیه؟ بدن انسان. چون پزشکی علم است و هر علمی موضوع میخواد، موضوع آن محور بحث اون علمه. اگر از شما سوال بکنن که مثلا فرض فهم ریاضیات علم است، مسلما علم است. موضوعش چی؟ بگید در مسائلی که ما در ریاضی باش برخورد میکنیم موضوع چیه؟ مسائل ریاضی پیرامون چه موضوعی صحبت میکنه؟ اعداد. راجع به عدد صحبت میکنه. پس عدد میشه موضوع علم ریاضی. پس هر علمی موضوع میخواد. یک، موضوع آن مسئله و محور علمه که شما مسائلی که در اون علم مطرح می‌کنه پیرامون اون موضوع چرخش داره. این دو، معرفت شناسی علمه. سه، خب موضوعش چیه؟ موضوع علم معرفت شناسی چیست؟ در مقام پاسخ، وقتی شما میخواید این مسئله رو جواب بدید، به چند واژه برخورد بکنید. مباحث معرفت شناسی رو که بررسی بکنید، کتبش رو نگاه کنید، چند تا واژه تحت عنوان موضوع بیان میکنن. واژه اول علم، دو ادراک، سه فهم، چهار آگاهی، پنج دانش، شش شناخت. چند واژه شد؟ شش واژه شد. در طول مباحث هم قبل از اینکه مطلب رو بیان کنم، من گاهی بگفتم علم شما به این مسئله، گاهی بگفتم فهم شما از این مسئله، گاهی بگفتم ادراک ما اینه، گاهی میگفتم شناخت ما اینه. شش واژه رو مطرح میکنن. این شش واژه مترادفن در علم معرفت شناسی، یعنی برای یک معنا وضع شده اند. الفاظ مترادف اون الفاظی هستن که متعددن، از حیث ظاهر با هم متفاوتن، اما برای یک معنا وضع شدن. این تعریف ادبیه. مثلا انسان، بشر، آدم، اینا سه واژه مختلف هستند که برای یک حقیقت وضع شدن، حقیقت بنده و شما. درستو؟ حالا موضوع معرفت شناسی لفظ علم است و دانش است و فهم است و ادراک است و شناخت است و چه بله آگاهی. شش تا معنا شد. درست شد؟ این شش معنا. خب پس موضوعش اینه، اینا مترادفن. هی تکرار میکنم به این معنا که محور و در واقع نظم بحث دستتون خارج نشه. گاهی الفاظ ما متفاوت به کار میبرد. گاهی میگیم فهم، گاهی میگیم ادراک، گاهی میگیم شناخت. خب پس در بحث های شناخت ما میخواییم حقایق رو بفهمیم، نسبت به اونا معرفت پیدا کنیم، اونا رو درک کنیم، اونا رو فهم کنیم، نسبت بهش علم پیدا کنیم. بخواهی بیان چه کاری بکنیم؟ نکته آگاهی دو سنخه، علم دو سنخ است. برخی از علوم سنخشون سنخ بینش و شناخته، برخی از علوم سنخشون سنخ کنش رفتار. حالا شما معرفت شناسی رو که بگید علم است، از سنخ بینش است یا از سنخ کنش؟ کنش یعنی کردار، رفتار. خب اینجا دقت بفرمایی، خیلی بحث خوبیه برای برخی از کسانی که فکر میکنن خیلی راحت میتوانن به متون دینی وارد بشن. اون خیلی اهمیت داره که ما بحث اول رو در مباحث ورود میگن بحث ادبیات عربه. در حوزه ها 4 سال 3 سال تمام وقت ادبیات عرب میخوانن، آنگاه وارد متون دینی میشن. متونه در واقع درسای ادبی که بخونن صرف است، نحو است، معانی، بیان، بدی. بعد از این 5 دسته علم، علم لغت که یاد بگیرن، 6 دسته علمی که یاد بگیرن، بعد وارد متون دینی میشن. یعنی مثلا فرض کنید آیه رو بخونن، بعد بگیم مثلا فهم از آیه چیه، تازه این میشه فهم چی؟ ادبی. این تازه میشه فهم ادبی. باید یه مباحث جلوتری بخونه تا مباحث مثلا فرض پخته تر و قوی تر بشه، تبیین از آیه مثلا یک تبیین جامع تری بشه. ما بخشی از علومون علوم کنشیه. یعنی چی؟ در علوم کنشی، علم کنشی، شما علاوه بر این که باید یک بینشی داشته باشی، باید یک تمرین و ممارست هم داشته باشی تا به سرحد به چی برسید؟ مهارت برسید. سرحد مهارت یعنی رسیدن به این که علاوه بر اینکه شما از روی تئوری مطالبی رو میدانید، باید نسبت به اون معلومات یک تمرین و ممارستی هم داشته باشید. مثلا برای یادگیری شنا تو آب انجام میشه. خب چی لازمه؟ شما برید پیش معلم، مربی شنا به شما یه اموری رو تئوری یاد میده. میگه آجون مثلا اگه بخوای شنا قورباغه باشه با شنا پروانه متفاوته. اینو باید اینجوری دست و پا بزنی، اونو باید اونجوری دست و پا بزنی. برای اینکه مثلا فرض کنید در شنا موفق باشید، باید شما مثلا چجوری خودتو رو آب نگه دارید. اینا یه بحثای چیه؟ تئوریه. خب حالا از دو استاد ما اینا رو یاد گرفتیم، بپرید تو آب شنا بکنی؟ نه، با تمرینم کرد، با ممارستم تا برسی به سرحد مهارت. مهارت ها دسته ای از علوم هستن که نیاز به بینش و ممارست دارن، تمرین عملی دارن. به همین دلیل بهش میگن چی آقا؟ کنش. خب حالا با خودت بگی چه ربطی به ادبیات عرب داشت؟ ربطش بینه قال رسول الله علمو اولادکم از سباحه و رمایه، به بچه هاتون بیاموزید شنا و چی رو؟ تیراندازی را. پیامبر عظیم الشأن اسلام شنا را مقوله چی میداند؟ علم میداند. تیراندازی رو مقوله چه میداند؟ اما علم کنشی یا علم بینشی؟ کنش. این از اینجا عرض کردم که آقا جان علمو هر جا به یک معنا، بلکه در هر جایی باید فحص کرد، بررسی کرد تا معنای خاص خودش رو پیدا کرد. حالا نمیدونم این کار کار خوبی هست یا کار بدیه، واقعا نمیدونم این مطلب رو. مثلا اخیراً کتاب‌های روایی ما رو معرف کردن، اعراب گذاری کردن، در مقابلشان ترجمه کردن. خب طرف این کتاب رو میخونه، بعد مثلا فکر میکنه با حضرت آیت الله جوادی میشه یکی. خب اونم همینا رو بخونه، منم همینا رو بخونم. تفکرشون نیست مثلا اون از حفظ میخونه یا از روم میخونه. نه آقا شو تفاوتی نیست چه اون از حفظ میخونه شما از روم. 50 سال عمرشو گذاشته، شما هنوز فقط از رو بلدی بخوانی، یعنی هنوز در واقع ظرافت ادبیش رو هم نمیدانی، در واقع نمیتوانی اظهار نظر در متن دین بکنی. کار سختیه، اینو دقت بکنید. تصمیم مثال یک فرمایش از حضرت رسول اکرم به ساعت مقدس امیر المومنین علیه السلام، یک مستحقی آمد خدمت پیغمبر. خب آقا من خیلی محتاجم، من کمک کنم. حضرت ابو علی جان اقطع لسانه، زبونشو ببر، اقطع قطع کن زبانش را. حضرت بلند شدن دل برده ترسید. آه خدایا، من رفتم گفتم کمکم از زبونم آقا در بیاد. بعد حضرت بهش فهمیدن که چقدر احتیاج داری. گفت با اینقدر. گفت با چقدر بی نیاز میشی؟ گفت با اینقدر. اون دومی رو بهش داد، بی نیازش کرد. بعد گفت آقا شما که باید بی نیاز کردی، بچه پیغمبر فهم بود اقتع لسانه، استعاره بود. پیغمبر به من فرمودن این اینقدر بهش کمک کن که دیگه صداش در نه بود. حالا اگه تو مثلا بخونی اقطع لسانم میگه آه اینا خشونته، یا رفته کمک خواسته حقوق و بشر بیده مثلا این حرفو چرا از زبانی در واقع ادبیات خاص خودش رو داره تو بلد نیستی، بنابراین ورود پیدا نکن با آیات و روایات به صرفی که اعراب داره به صرفی که ترجمه داره. جلسه گذشته یه بخشی از ترجمه رو گفتم، ان الله هو الحق، این رو در آیه گذشته گفتم که اصلا افاده هست میشه، یعنی فقط خدا هست که موجوده. این هست رو شما از ادبیات نمی فهمید، از علم دیگه باید به دست بیارید. دقت بفرمایید، خواهش هم بحث از نظر لغوی موضوع معرفت شناسی 6 تا شد، علم و دانش و معرفت و فهم و ادراک و شناخت، درست شد؟ این 6 تا معنا شد، فهم، ادراک، شناخت. حالا از نظر اصطلاحی علم و معرفت به چه معنایی است؟ از نظر اصطلاحی اون چه لغویش بود؟ موضوعاً اون 6 تا مترادف با هم هستن، منتها در علم معرفت شناسی ها اونجا در علوم دیگه اصطلاحات با هم متفاوت بشه. من در علم معرفت شناسی دیگه مترادف هستن. اما از در اصطلاح برای ما تعریف کنید علم رو اصطلاحاً. علم رو از دیدگاه معرفت شناسانه با ما بگید، معرفت شناختی، از در معرفت شناختی با ما بگید تذر بشید. میگم آقا علم رو براش 12 معنای اصطلاحی کردن. اتاس من هر 12 تا رو نمیگم، 12 تا رو به عنوان فهرست میگم، اما 3-4 تاش رو توضیح میدم که از بزرگتون که با هم باشید. نیازی نیست 12 تاش، فقط شما بدونید که از اصطلاحی 12 معنا برای علم کردن. یعنی گفتن علم به این معناست، یه ده گفتن علم به این معناست، یه ده گفتن علم به این معناست، و شما میدانید که علم با 5 واژه دیگه چی هستش؟ مترادفه. یعنی فهم، یعنی ادراک، یعنی شناخت، یعنی دانش، اینا همه به همین معناست، منتها در علم چی آقا؟ معرفت شناسی مترادف هستن. وقتی شما بخواد یه مقوله رو تعریفش بکنید، اون چیزی رو که بخواد تعریف بکنید بهش میگم معرف. حرکت کجاست در ره؟ بالا. معرف وقتی به شما میگن معرف چیه؟ یعنی مجهول چیه؟ یعنی اون که بخواد تعریفش کنید چیه؟ وقتی تعریف میکنی به یک چیزی، اون چیزی که در مقام تعریف قرار میگیره رو بهش میگن معرف. حرکت کجاست؟ در را چسلس پایین. پس معرف شما اون مجهوله، اون چیزی که بخوای تعریفش بکنی به شما نمیدانی. معرف شما اون در واقع مطالبیست که شما در مقام تعریف میاری. این حرکت رو هم که شما در واقع تعریف کنید بهش میگن، این که مطالبی رو میاد تو شما رو به اون مجهول برسونه رو بهش میگن چی آقا؟ تعریف. از نظر منطق تعریف داره خصوصیاتی باید باشه تا بتواند شما رو به معرف برسونه. یکی از مهمترین خصوصیاتی که باید باشد این است که میگن معرف باید جامع افراد معرف باشد و مانع از اغیار معرف باشد. یعنی آقا به ما یه تعریفی رو ارائه بده که همه مصادیق علم را شامل بشود و غیر علم را شامل غیر علم رو خارج کنه، مانع از ورود غیر بشود، مانع از اغیار بشه، ولی جامع افرادش باشه، همه افرادش چیکار بکنه؟ در بر بگیره. خب یه مثال بزنیم بعد بریم سراغ علم. مثلا میگن آقا تعریف انسان چیه؟ وقتی شما قرار انسان رو تعریفش بکنید، انسان میشه چی؟ معرف، مجهوله. خب میگم آقا انسان رو تعریف بکنید، میگه انسان حیوان، بهتون بر نخور، ما گونه ای از حیوان هستیم، گونه ای از حیوان هستیم، ولی خب حیوانیت محل افتخارمون نیست، ارتقا داره. انسان حیوان ایستاست. خب این تعریف باید زمانی تعریفه که جامع افراد باشد مانع، یعنی چی؟ یعنی تمام افراد انسان رو شامل بشه، مرد، زن، کودک، جوان، نوجوان، پیر مرد، میت، غیر می، همه رو شامل بشه. در این حال دیگری رو هم شامل نشه. اگر همه رو شامل شد، یعنی همه مصادیق معرف رو شامل شد، دیگر جامع افراد. اگر از معرف خارج شد، غیرش رو هم شامل شد، دیگه هم در واقع اغیار داخل شده، با در این مانع اغیار باشه. خب حالا شما میگید انسان حیوان ایستاست. خب میگیم جامعه افراد هست، همه افراد ایستان، ایستان یعنی دو تا پا وایسته، همه افراد انسان رو دو پا وایسته. اما خب یه سوالی هست، اون که خب حیوانی هم هست به نام میمون، اونم رو دو پا وایسته. خب این که پس مانع اغیار نشه. باشه تعریف چیه ها؟ ناقص. جامعه افراد هست اما مانع اغیار نیست. خب این ما در تعریف حیوان میگیم، انسان میگیم حیوان که مثلا عالمه. خب بس جاهل ها چی بشه؟ حال درسته که جاهله، ولی بالاخره انسان که هست. پس جامعه افراد نشد، یعنی همه افراد انسان رو تعریف نمیگیره، جامعیت نداره تعریف. یا در مقام تعریف حیوان، در تعریف در مقام تعریف انسان مثلا می‌فرمایید ببینید که آقا انسان حیوانی است که مهارت داره. حالا هر کی مهارت خاص خودش، یک زنتگره، یکی مثلا شناگره، یکی مثلا زرگره، خود مهارت. و اونایی که نه ندارن انسان نیستن. یا تعاریف دیگه می‌گم بحث جامعه اومانه مشخص شد. در حال من بریم میگن که آقا ما میگید انسان یه حیوانی است که ناطق است. حیوان ناطق یعنی قوه چی داره؟ دیگه شما هیچ انسان رو پیدا نمی‌کنید که این دو تا خصوصیت درش وجود نداشته باشه. اگر این دو خصوصیت نبود اصلا دیگه انسان نیست. و حالا که تمام افراد انسان دارای دو خصوصیت هستن، ما بعد اون از ناطق قوه فکره، نه قوه حرف زدن. هر انسان قوه فکر کردن رو به مدد حضرت حق دارد، اما گاهی نمیتونه ازش استفاده کنه. حالا گاهی نمیتونه چون یه اختلالی وجود داره، گاهی که نمیخواد، بیشترم نمیخواد. فکر میکنن که مثلا فرض کنید مثل ماشین میمونه که هرچی بیشتر مصرف کنه خراب میشه. اتفاقا من از قضا خدمتتون عرض بکنم که فکر نیروست که هرچی بیشتر کار کنه پخته تر میشه، چون یاد میگیره جامعه نگری رو. از غذا اینجوری، حالا این غذا بر اساس حکمت حضرت حق. بنابراین شما باید یه تعریفی رو در علم ارائه بدید که جامعه افراد هم مانع اغیار بشه. ما گفتیم علم در اصطلاح به 12 معناست، یعنی 12 تا تعریف براش بودن، اما بهترین تعریف اینیست که الان عرض میکنم و باید راجبش صحبت کنیم. بهترین تعریفی که برای علم میارن میگن علم یعنی علم عبارت است از مطلق فهم و آگاهی از مطلق فهم و آگاهی. قدیم با مثلا وقتی بخواستن یه چیز بزنیم گفتن بغل این مطلق مثلا یه ستاره بکشید، حالا شما ستاره نکشید ولی زیرش یه خط بکشید تو ذهنتون که بزنگاه این تعریف این مطلقه، مطلق فهم و آگاهی رو تعریف بکنه علمه. به همین دلیل شامل علم حضوری و علم حصولی هر دو میشه. میگه ما هنوز علم رو نفهمیده، دو تا دیگه اومد روش، حضوری و حصولی. به قول آمین آذری ها اللهم یکی یکی میگی، هم علم رو میگیم چیه، هم عرض بزرگ رو که علم و حضوری رو بگیم چیه و هم علم و حصولی رو با استعدادی که در شما عزیزان سراغ دارید یقین دارید که حل خواهد شد مطلب. خب قبل از این که علم و حضوری و حصولی رو برای ما بگید چیه، تو واسه خود علم تعریفش چیه، خود تعریف علم چیه؟ اولا از نظر فلسفه بدانید که علم از واژه‌های بدیهی است، نیاز به تعریف نداره، اصلا نمیشه تعریفش کرد. اما یه تعریفی کردم، یه تعریف، یه تعریف ها رو میگن شرح الاسمی. آیا اینا فنیه؟ اب نداره، اب نداره که این حرفا رو بشنوید. چرا اب نداره؟ روز آخر بهتون میگم این حرفا کجا فایده داشت، روز آخری که در خدمتتون بودم. شرح الاسمیه ولی خب بالاخره هست. علم رو تعریف کنیم. فشم وقتی ما انسان ها با یه حقیقتی روبرو می شدیم، قبلا ثابت کردیم غیر از ما یه حقیقتی هم وجود داره. پس ببینید چرا مراحل بحث رو ما مقدم و مؤخر کردیم. اول باید اسم کنید یه حقیقتی هست، درست شد؟ بعد ما به این حقیقتی میرسیم یا نمیرسیم؟ میرسیم. امکان رسیدن به این حقیقت رو هم اثبات کردیم، درست شد؟ حالا میخواب علم رو تعریف کنیم. میگیم وقتی ما انسان ها با یک حقیقتی از حقایق جهان پیرامونمون روبرو میشویم که برای اولین بار باهاش برخورد کردیم، پس وقتی با حقیقتی از حقایق روبرو میشویم که برای اولین بار باهاش روبرو شدیم، یه حالتی در درون ما ایجاد میشه که قبل از اینکه با اون حقیقت مواجه بشیم اون حالت رو نداشتیم. این حالت رو بهش میگن علم. دیگه فهمیدم این بود، این یعنی اون حالتی که ایجاد شده. این چی میگفتی؟ این بود، یعنی من تا حالا درک نکرده بودم ولی الان درک کردم. یعنی چه باشه ارتباط برقرار کردم، یعنی فهمیدمش، یعنی بهش معرفت بده کردم، یعنی دانش بهش بده کردم، یعنی شناختمش، یعنی ادراکش کردم، یعنی علم بهش بده کردم. عبارات متعدد. این بود، این بود تا آخر عمر سرپرست صراط یادت میمونه. فرض بفرمایید، فرض بفرمایید در محاوراتتون هم شما همین حرفو میزنید. مثلا بنده و شما با هم رفیقیم، که البته با اون مثال نیست، حقیقتا با هم رفیقیم، اما اینش مثاله. مثلا شما هنوز مکه و شرف نشید، هنوز، و در زمان ارتباطات هم نیستی، تلویزیون هم نیست، که شما از طریق رسانه کعبه رو چرا کرده باشی؟ دیده باشی. نه کعبه رو دیدی، نه به مکه مکرمه مشرف شد، نه خودش رو نه تصویرش، درست شو؟ من راجع به کعبه صحبت بکنم برای شما. یعنی این کعبه اگر کسی بهش نگاه کنه چه خصوصیتی داره، اگر مثلا فرض کنید دورش بگرده طواف بکنه چه خصوصیتی داره، بعد این کعبه یه حجر الاسود داره، این کعبه مثلا زمان حضرت آدم 4 پایه داشته، زمان حضرت ابراهیم دیواراش کشیدن رفته بالا، هر پیغمبری مأموریت داشته اینجا رو حفظ بکنه، اینجا عبادت ها شده، اینجا چه شده، حرم امن خداست. من تعاریف متعددی رو برای شما عزیز میگم. شما هم این سر تکون میدید از باب ادبی که نسبت به بنده داری. بله بنده من. بعد میزنه حالا یا دانشجویی یا غیر دانشجویی اسم در میاد. میری میری اول مسجد شجره، وارد مسجد شجره میشی، بعد اونجا محرم بشی، بعد بعد 6-7 ساعت تا تو راه هستی. تو اون زمانی که ما رفتیم 6-7 ساعت بود، نمیدونم چند ساعته حضر وسیله، نمیدونم چقدر ها، و الا خب مکه که نزدیکتر نشده که. بعد مشرف بشی، چشمت میخوره برای اولین بار به خانه خدا. دیگه من فکر نمی کردم اینجوری باشه، اصلا تصورشو نمی کردم. چرا؟ چون قبلا هیچ حالتی نسبت بهش داری، الان یه حالتی نسبت بهش داری، یعنی الان شما نسبت بهش چیکار کردی؟ یعنی الان نسبت به تمام اون گزاره هایی که من قبلا گفتم چیکار کردی که تصویر بده کردی؟ یعنی اصلا فکرشو نمی کردم اینجوری باشه، اصلا تصور نمی کردم اینجوری باشه. چرا؟ چون شما قبلا که ندیده بودی، یعنی نسبت بهش هیچ حالتی نداشتی، الان که دیدی نسبت بهش یک حالت پیدا کردی، یعنی شناخت پیدا کردی، یعنی معرفت پیدا کردی، یعنی علم پیدا کردی، یعنی آگاهی پیدا کردی، یعنی ادراک پیدا کردی. درست شد؟ خب قبلا شما یه حالت رو نداشتی، رابطه شما نسبت به اون عالم من، اون در واقع حقیقت منفی بود، ازش تعبیر میکردن به چی؟ جهل. به تعبیر ما حالت برفک تلویزیون بود، حالت برفک داشت، ولی تعبیر فنیش منفی بود، هیچ حالتی نداشت. اما آره که اصلا میای بعد راجع اون صحبت بکنید، پارچه چند متر بود، بعد دیوارهاش چند متر بود، گزاره های ظاهری، پارچه مشکی بود، گلاب کجا رو دیده بودند، این دیگه شناخت شماست دیگه نسبت به اون عوارضی که بر اون ساختمان در اون در واقع خانه دل اتفاق مفته. دیگه شناخت ارتباط شما با حقایق که در شما یک ایجاد یک حالت می کند، اون حالت رو شده علم. خب شما که ارتباط برقرار میکنید بهتون میگن عالم. اون حقیقتی که برای شما مشخص میشود بهش میگن معلوم. رابطه شما با اون معلوم رو بهش میگن علم. رابطه عالم با معلوم رو میگن چیها؟ یعنی اون همون حالته، همون حالتی که قبل از این که برخورد بکنی با اون حقیقت برای اولین بار نداشتی و وقتی برخورد کردی واجدش میشی، یعنی پیداش میکنی. حالا این ارتباط گری، ارتباط پیدا کردن ما با معلوم به دو شکله. شکل اول، گاهی خصوصا حالا اوکی که چون آخر سال ها تو از صبح بلند بشی، پدر بیا پانیشی رو بپنی چه کار بکنو، پدر بیا بلا شیچه رو بشون زن مکت رو جمع کن، ایگه مثلا فردا قیامته تقریبا، شبیه این که دیگه ماها دیگه هیچ فرصتی نداریم و دیگه هر چی هست همین تو همین امروزه، این فردا روز خدا نیست، ما هم برای هیچ کاری فرصت نداریم. در یک وحشتی شده برای جامعه، تو خیابون 50 میلیون نفر ریختن، چه خبره؟ وقت عید بخواب خب دوها زودتر میخواد. واقعا اصلا چند نه آخر زمانه. حالا تو همین شرایطی که انگار فردا دیگه روز خدا نیست، تلاش بیش از اندازه، چند ساعتی که غذا نخوردی، یهو یه حالتی رو در خودت چیکار بکنی؟ احساس بکنی و در پی این احساس یک خبر میدی. من گرسنمه. چه بگی من گرسنمه؟ زمانی که گرسنگی رو درکش کردید، گرسنگی رو درک میکنید. بعضی از واقعیت ها و حقایق آنطور هستند که خودشون در نفس انسان حاضرند. غذا رو میخوری تا آنجا که شایسته است، حالت جدیدی رو درک میکنی و پیام میدی دیگه میل سیرم. حالا سیری و کلو شاییم به حسابه هر کی از کسی شد. دو تا حالت درک کردی، حالت گرسنگی، حالت سیری. این واقعیت خودش نزد شما هست، اما برخی از واقعیت ها نه خودشون نیستن، خودشون نیستن. علم من به اون واقعیت به واسطه است، یه واسطه هستش بقول دلال نیست، واسطه است. این واسطه صورت ذهنی تصویر اون حقیقته. شما که رفتید کعبه آمدید، الان میشینیم راجع به کعبه صحبت میکنیم دیگه. شما جهل ندارید، اینجوریست که ندانید من دارم راجع به چی دارم صحبت میکنم. همه تون میدانید که من دارم راجع به چی صحبت میکنم، درست شد؟ من میگم کعبه اینجوریه، کعبه اینجوریه، من از این درباره شدم، من اونجا. شما یه تصویر ذهنی دارید یا ندارید راجع به کعبه؟ اون صورت ذهنیه. علم شما به کعبه به واسطه اون صورت ذهنی است. به واسطه چی آقا؟ خود صورت ذهنی است. من الان راجع به خونه شما اگر صحبت بکنم، شما اینجوری که چی داره میگیره؟ وقتی راجع به خونه تو صحبت بکنم، میدونی چند تا اتاق داری؟ میدونی چند تا مثلا فرض کجاش کثیفه؟ آشپزخونه‌تون کجاست؟ کجا؟ همین میدونی دیگه. متأ خود خونه نزد شما چه تصویر بکنم. بعضی از واقعیت ها علم ما به اونها به واسطه یه تصویر ذهنی است. اونجا که علم ما به حقایق بی واسطه است، صورت ذهنی نیست بلکه خود اون معلوم هست، اونجا رو میگن علم حضوری. ولی اونجا که صورت ذهنی واسطه میشود بهش میگن علم حصولی. گرسنگی خودش نزد شماست یا صورتش؟ خودش. اما کعبه خودش نزد شماست یا صورتش؟ صورتش. پس هر معلومی که معلوم شدنش، هر حقیقتی که معلوم شدنش به واسطه تصویر و صورت ذهنی باشد، اونو بهش میگن علم. و اگر بدون اون واسطه باشد بلکه خودش نزد نفس شما، نزد عقل شما، نزد ذهن شما، این ستا رو داشته باش، چون تعابیر مختلفه اما ما یه معنا، نزد خود شما، اینو بهش میگن علم چی؟ بله، حصولی یا حضوری؟ من نمی‌فهمم. حضوری. آها. خب که حالا برو دیگه تمرین کن دیگه. الان شما نقش پدر تو صورت علم پدر داری یا نداری؟ علم شما به پدر این است که پدر در نفس شما هست یا صورتش؟ پس میشه علمه؟ اما شما الان غمگینی، غم یه حالتی است که در شما هست. خب اون خودشه یا صورتشه؟ خودشه، میشه علم حضوری. درست رو حالا یه ذره مثال براتون بزنم که بفهمی. شدیدی میگم که سیرت گرست خبر نداره، سواره از پیاده خبر نداره. یعنی چی خبر نداره؟ یعنی نمیشناسه گرستگی رو. شما اگه سیر باشی گرستگی رو نمیشناسی؟ میشناسی، اما فلاکتش رو درک نکردی. یعنی به علم حضوری نمیدانی چیه. شما که سوار ماشین مثلا 100 میلیونی هستی، وقتی مثلا 20 نفر وایسادن تو اتوبوس، منتظر اتوبوس هستن، یا 50 نفر با هم تو اتوبوس ایستادن که دارن تقریبا شبیه له شدن هست، خب تو اون معنا رو نمیفهمی. چرا؟ نمیفهمی نه که علمش نداری. علم چی بهش نداری؟ حضوری. او سختیه رو درک نمیکنه و الان میفهمی پیاده یعنی چی، سواره یعنی چی. این هم اینجا خوب بود دیگه، یه بحث زربان مسئله علمی شد. حالا تعریف فنی علم حضوری و علم حضوری، تعریف فنی شد. علم حضوری عبارت است علم به اشیا بدون واسطه گری صورت ذهنی، یعنی تصویری وجود. و علم حصولی عبارت از علم به اشیا از طریق و با واسطه گری صورت ذهنی حقیقت. یه نکته بگم که دقت شما رو ببرم بالا، همیشه اهل دقت باشید نه اهل رهگذری. از 50 دقیقه 60 دقیقه حرف من 10 دقیقه رو بفهمی خیلی ارزش داره. بگو 10 دقیقه رو فهمیدم، اما به خاطری که مثلا فرض کن 40 دقیقه رو نفهمی خودتو محروم. یعنی اهل دقت باش. گفتی که بخوام بگم اینه، علم حصولی گفتم حضور در واقع علم شماست به حقیقت به واسطه چی؟ صورت ذهنی و تصویر، که اون تصویر در کجاست؟ در ذهن شماست، در نفس شماست، در عقل شماست. تعابیر در کتب فلسفی متفاوت، ان العقل ان النفس ان الفزه، سه تا تعبیر میکنن. هو حصول صورت الشيء ان العقل، هو حصول صورت الشيء ان النفس، هو حصول الشيء فزه. سه تا تعریف میکنن بنابر اختلافاتی که وجود داره. ما نمیخوام دیگه اون اختلافات اشاره کنیم، ولی اصل معناش اینه. حالا من اینو میخوام به شما بگم، اگه شما در مقابل کعبه ایستادی، این شما این کعبه العیاذ بالله، علم شما حضوری یا حصولی؟ بله حضوری، حصولی. چرا؟ درسته که نزدیکه، اما ما گفتیم اندر نفس، گفتیم اندر در حقیقت شما که نیستش، که اونجاست. اون چیزی که در حقیقت شما تصویرشه. پس قرب و بعد به حقایق اونا رو حضوری و حصولی نمی کنن. بلکه اگر علم شما به واسطه تصویر ذهنی بود میشه حضوری، به واسطه تصویر ذهنی بود میشه حصولی، و اگر به واسطه تصویر نبود میشه چی؟ حضوری. حضوری بدون واسطه تصویر ذهنی است، حصولی با واسطه تصویر ذهنی است و قرب و بعد هیچ نقشی نداره. خب دستبندی کنیم حرفمون، چی گفتیم؟ تعریف علم مطرح کردیم، علم حصولی رو گفتیم یعنی چی، علم حصولی رو هم گفتیم یعنی چی. بعد گفتیم بهترین تعریفی که برای علم از 12 معنا کردن چیه؟ آن است که العلم هو مطلق الفهم. العلم هو مطلق الفهم. مطلق یعنی چی؟ یعنی هم شامل علم حضوری بشود و هم شامل علم، گفتم یه خط قرمز زیرش بکش، بخواست خودپارتی مصرف بشه کار داشتن باش. هو مطلق العلم، مطلق الفهم، مطلق الدانش، مطلق الآگاهی، مطلق الادراک، مطلق المعرفه، اون معانی شیشگانهی که الفاظ شیشگانهی که عرض کردم. خب آگاه برای علم حصولی یه تقسیم بندی بکنم، میگن علم حصولی یا تصور یا تصدیق. تصور گفتیم که شناخت بدون حکم، تصدیق گفتیم شناخت معل حکم. ما گفتیم هر یک از این تصور و تصدیق یا بدیهی هستن یا نظری. بدیهی آن است که نیاز به استدلال نداره، نظری آن است که نیاز به استدلال و تأمل و تعمق و تعقل دارد. اینا اقسامش. برخی از اقسام علم اصولی هم هست که جلسه آینده انشاءالله اگر حیاتی بود و خدا آرادی کرده بود خواهم گفت. اما یه بحثی رو من مطرح بکنم، اقسام علم حضوری. این بد نیست، یعنی بد نیست که خیلی عالیه. باید بدونید که اقسام علم حضوری چیه. خب چی ها تو ذهن ما، تو نفس ما، در واقع در عقل ما خودشون حضور دارن و نه تصویرشون. مواردی رو بیان میکنیم. یکی از مهمترین بحث‌های فلسفه اسلامی در باب علم، اتحاد علم عالم و معلومه. تعبیر دیگه‌اش این است که اتحاد عقل عاقل و معقول. یکی از بزنگاه‌های بحث‌های فلسفی است که سخته. بر مبنای صدرالمتعلمین که علم اصلا وجود می‌داند خیلی بحث در واقع عمیق‌تر میشه. نمی‌دونم نه توش وارد چی وقت هستن که خطرناک بشه. حالا اقسامشو بیان کنیم. علم حضوری آقا جایی تحقق پیدا میکنه که بین عالم یعنی درک کننده و معلوم یعنی درک شونده نوع اتصال وجودی برقرار بشه. اگه اتصال وجودی برقرار نشد اون علم علم حضوری. شما بین خودت و تصویر کعبه اتصال وجودی پیدا، بلکه با تصویرش ارتباط برقرار میکنی، با خود کعبه ارتباط برقرار، بلکه با چی ارتباط برقرار میکنی دیگه. حالا اینی که من گفتم قاعده خیلی قاعده قویه. علم حضوری اونجاییست که شما به عنوان عالم با معلومت ارتباط وجودی برقرار کنی، یکی بشید. بنابراین با کعبه یکی میشید یا نه؟ پس کعبه علم حضوری؟ اما یکی با تصویر کعبه یکی میشید یا نه؟ علم شما به کل معلوماتتون علم حضوری. چرا؟ چون تمام معلومات شما نزد شما هستن، سوا اون که با تصویر به دست آمده باشد یا، ولی شما ارتباط وجودی باهاش داری. یعنی اون ملحق در توه، اون ملحق در تو اتحاد بده که ارتباط برقرار کنه. پس یکی از مصادیق علم حضوری چی شد؟ جمیعه. این که الان اونجور شما آقا ما میدونیم یعنی ما یه سری معلومات حصورت اون معلوماتی که خود اون معلوماته خود چی دیگه؟ پس یک قسم از اقسام علم حضوری علم شما به جمیعه معلومات. یک قسمش علم شما به خود شما، شما هستی یا نیستی، بیدرنگی هستم، خودت نزد خودت هستی یا صورتت، بله خودت، این هم میشه علمه بلم رو علم حضوری دارم میگم. معرفت شما به خود شما، این معرفت معرفت اخلاقی نیست، معرفت علم شناخشناسی، علم معرفت شناسیه. مثلا اونجا میگم بی معرفت و با معرفت، اون نیست. مرادم یعنی دانش شما نسبت به خودت که هستی. این میشه علم شما. چرا؟ چون ارتباط وجودی با خودت داری. اصلا خودتی، اصلا خودتی. این دوت. سه، شما یه حالات نفسانی داری، عواطف، محبت، یا حالات مثلا فرض کنید گرسنگی، تشنگی. خب علم شما به گرسنگی، به تشنگی، علم شما به صورت گرسنگی و تشنگی یا به خود گرسنگی و تشنگیه. پس علم شما به عواطف و احساساتتون هم یک نوع علم چیه؟ علم حضوریه. این سه تا. علم شما به رفتارهای جوانهی و رفتارهای جوارحیتون، یعنی علم شما به تحریکات و ادراکاتتون. یکی از ادراکات شما تفکره، علم شما به تفکر. آقا یه مسئله ریاضی گذاشتن جلوتون، شما میگید من میخوام تفکر کنم. میخوای تفکر کنی یعنی چیکار بکنی؟ ولی نمیشه تناب بزنی که بعد دیگه چیکار میکنی؟ دلو تفکر میکنم. یعنی در واقع علم شما به اراده، به تصمیم، به تفکر، اینا از مقوله خود تفکر در ذهن شماست یا صورتش خودشه. علم شما و اعضاء جوانهی شما علم حضوریه. و و این و از همه منتره، علم شما به مبدع یعنی به حضرت حق. علم حضوریه یا حضوریه؟ حضوریه. چرا؟ یه دلیل میاریم توی بحث خداشناسی، بحث معرفت فطری. معرفت فطری، این بحث معرفت فطری که حرکت به سوی کماله، این حرکت و یک معرفت حضوری است و اشکال هم بهش مطرح نمی شود که ما انسان هستیم و انسان متناهی است، خدا خداست و خدا نامتناهی است. احاطه از حضورتون که متناهی به نامتناهی چی ها امکان؟ ما هم نگفتیم احاطه پیدا میکنیم، بلکه گفتیم چی پیدا میکنیم؟ ارتباط پیدا میکنیم. یه همون چیزیست که برخی از عرفا تعبیر بش میکنن به وحدت وجود. این همونه. حالا دیگه اونا چی میگن بذار بگن، من حالا دیگه وارد اون نقاط و در واقع بحثا میشم. پس یکی از مقولات و یکی از اقسام معرفت حضوری شما، معرفت به چی آقا؟ حضرت حق، معبدران. مفاهیمی که گفتم، حضرت حق رو که گفتم، حالات نفسانی رو که گفتم، قوای ادراکی و تحریکی رو که گفتیم، معرفت به خودتون هم که گفتیم، معرفت به چی دیگه بود؟ بله؟ معلوماتتون، نمیشه شیشتا. حالا برخی هر شیشتا رو در حوزه علوم در واقع معارف علوم، حوزه علوم حضوری میدونن؟ برخی نه، بعضی هاشو میدونن. اما اجمالاً بخشی از علوم ما علوم چی هستش؟ وقتی هم در تعریف علم میگیم مطلق آگاهی، یعنی علمی که شامل حضوری و حصولی هر دو با هم میشود. 11 معنای دیگر میماند. تصور بکنم که دیگه حالش رو نداشته باشید که بشنوید، چون بخوام نظریه کانت رو مطرح بکنم سنگین میشه اشاره جلسه بعد. در صورت 2 ماه در خدمت اعزام بودم، اگر کوتاهی کردم کلماتی رو گفتم که شاید مثلا فرض کنید شایسته نبوده، صمیمانه عذرخواهی می‌کنم و عاجزانه طلب عفو و بخشش دارم. امید دارم که امسال سال خوبی برای ملت ایران باشه، ملت شریف ایران. امید دارم که امسال سال ظهور حضرت ولی عصر باشد. امید دارم که امسال سال آسایش ملت ایران باشد. خداوند اسباب رفاه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در رأس همه این امور آسایش دینی ملت ایران رو انشاءالله خداوند فراهم بکند. انشاءالله خداوند اسباب ارتباط ما با حضرت ولی عصر رو برقرار بکند. انشاءالله ما عامل به دین باشیم. الحمدلله رب العالمین.